رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از روایاتی که چه بسا بخوان استفاده کنن که در صورتی که ذلیل نسبت به اون چه که استیلا داره در ملکیتش برای خودش شک داره، نمیتواند به قاعده یک تمسک کند، این روایت موثقه اسحاق ابن عماره. در این روایت اسحاق ابن عمار میگوید سألت و ابا ابراهیم امام کاظم علیه السلام ان رجل نزل فی بعض بیوت مکه فوجد فیه نحو من سبعین درهما. یک کسی در بعضی از بیوت مکه اونجا وارد شد و مون چند روزی رو که ظاهرا مربوط حالا به ایام حجه، ولو حالا در روایت نداره در ایام حج، در بعضی از بیوت مکه نزل و وجد فیه 70 درهم رو پیدا کرد. این 70 درهم مدفونه بود، یعنی در اون خانه دفن شده بود، حالا زیر خاکی جایی قرار گرفته بود. چی؟ به مقدار، نحو مقدار بله. فلم تزل معه ولم یذکرها حتی قدم الکوفه. این 70 درهم پلوش بود و به کسی حرفی نزد تا آمد به کوفه. حالا سوال میکنه کیفه یصنعه، از امام کاظم علیه السلام سوال میکنه که این باید چه کار کنه. قال علیه السلام یسأل عنها اهل المنزل، از صاحب اون منزل، که این اهل مراد صاحب اون منزله، اون کسانی که بر منزلیت دارن، از اونها سوال کنه لعلهم یعرفونها، شاید بدونن که این 70 درهم مال کیه. خب قلت و اسحاق میگه من عرض کردم فإن لم یعرفوها، حالا اگر با صاحبان اون منزل صحبت شد و اونها گفتن ما نمیدونیم این 70 درهم مال کیه، قال یتصدق بها، این باید صدقه بده، باید این درهم ها رو صدقه بده. خب حالا بیان استدلال اینه که اگر صاحبان اون منزل مالک این 70 درهم رو بشناسن، خب باید بدن به اون مالک، اگر نشناسن، خب اینجا با اینکه صاحبان منزل بر این 70 درهم ید داشتن، استیلا داشتن، تو منزل اونها بوده، اگر قاعده ید در این موارد مشکوکه که ذلیت نسبت به اون مال و نسبت به عرض میکنم که ملکیت مال شک داره، بتواند قاعده ید رو جاری کنه، امام باید بفرماید این رو بدن به خود صاحب منزل، در حالی که میفرماید یتصدق و به ها، اینا باید صدقه بده. یعرفونه مالک اون، بله یعنی چی؟ خیلی خوب. حالا بس سوال هست که فعن لم یعرفوها،
یعنی
چیز بگه
من
میگونم
مال من نیست،
مال منزل بگه
مال من نیست.
نه حالا بیان استدلال این است که اینا میگن ما نمیدونیم مالکیه، نمیدونیم، یه فرض زمین است که بگم شاید هم مال خود ما باشه، نمیدونیم، شک دارن، شک دارن تو خونه اونها بوده، اونا استیلا داشتن، اونها ید داشتن. اگر قاعده ید در این مورد حجت باشه، باید امام فرماد که اینو بدن به صاحبان منزه.
اصلا احیاسر ما صاحب ید بپرسیم مالی کیه؟
نه نیازی سوال بکنم.
یعنی میخوام صدر روایت.
نه الان میخوام خود صحابیت و ذلیت خودش میتونه در اینجا که شک داره قاعده یاد جاری کنه یا نه.
میخوام صدرش هم بازم دلالت
بر عدم
حجیت.
چرا؟
چون
حضرت اعلی
بروزشون
بپرس. چرا بپرسید؟ نه. ازشون بپرس که یا برای صاحب منزله یا مالکشون. نه این مال خود این که یقینا نیست که مال اینی که الان دستشه.
نه بریم بدیم به خود صاحب منزه.
نه خیلی خوب، این الان ید پیدا کرده، این الان نمیتونه بره به اونام بده، چون اگه اونا مالک نباشن این ضامن میشه، باید صدقه بده. بعدم که صدقه میده این مالکش پیدا شد، خود این باز باید بپردازه اصلش. نه لزومی نداره بپرسیم. نه ببینی، نه این الان برداشته آورده، الان در اختیار این قرار گرفته، الان این تصرفی کرده در این مال. بلا اگر چیزی در دست ذلیته، ما لازم نیست که ازش بپرسیم آقا تو نسبت به مالکیت در این مال شک داری نداری؟ همین که برای ما مشهوره که این مالکی یا نه، ما میتونیم قاعدیت رو جاری کنیم.
میشه از این یه فرعی استفاده کرد که همه ما یه مالی صاحب استیلاش خارج کردیم، آقای بپرسیم هستش اگه بخوام برگردیم. هر موقع ما از یه صاحب یدی صاحب استیلای مالی ازش گرفتیم، باید بعد که خواستیم برگردیم ازش بپرسیم.
نه این معناش نیست که اگر ما مالی رو از ذلیت گرفتیم. نه اینجا اولا حالا در توضیح خواهم داد، بید این مال مدفونه بوده، این بیت هم حالا زید مطالب دیگر عرض بکنم که دیگه تکرار نشه. عرض میکنم که این بیان استدلال به این روایت بر مدعای مرحوم نراقی قدس سره. خب حالا اینجا مرحوم والد ما قدس سر رو در القواعد الفقهیشون، ایشون اینطور جواب میدن که نمیشه به این روایت بر مدعای نراقی استدلال کرد. چرا؟ لأن بیوت مکه فی الموسم یکونو اکثرها منزلن للحجاج. این هم در قدیم بوده، هم الان هم همینطوره که بیوت مکه این منزل برای حجاجه، یعنی افرادی که از کشورها و امکنه دیگه میان برای حج اونجا وارد میشن. اون وقت والد ما میفرماین که آقا در این ازمنه که حجاج وارد میشن و سکونت میکنن، صاحب منزل استیلا نداره، منزل رو در اختیار حجاج قرار میده، حجاج از این منزل استفاده بکنن. بعد میفرمان خصوصا که این دراهم مدفونه بوده، مراد از مدفونه یعنی مستور بوده. حالا نه اینکه چون یک اشتباهی رو اینجا صاحب منتقا کردن که حالا عرض میکنم یا همینجا بیان بکنیم، صاحب منتقا میفرماید که آه اصلا این روایت مربوط به کنزه. اگه عبارت اینجور من یادداشت کرده باشم، میفرمان این روایت در مورد کنز وارد شده. کنز هم یک احکام خاص داره که ربطی به این قواعد ید و نمیدونم این اصول کلی و قواعد کلیه نداره. والد ما میفرمان نه، این ربطی به اون کنز اصطلاحی نداره، مدفونه یعنی مستوره، حالا یه خورده لای خاک کرده بودن، نه اینکه گنجی باشه در اینجا و احکام گنج بخواد برش بار بشه. خب ایشون میفرماین اولا این مستور بودن از قابلیت للاستیلا خارج میکنه. استیلا یعنی یه چیزی که مکشوفه، الانم مستولی برش استیلا داره، حالا گوشه یه خانه یه مقدار لای خاکش 70 درهم رو خاک کرده باشن، اینجا نمیتونیم بگیم صاحب منزلم حتی بر این 70 درهم استیلا داره. علاوه ایشون میفرمان غیر از این جهت در زمان حج و در موسم حج صاحب منزل استیلا دیگه نداره، چون اینجا رفت آمد زیاد میشه، حجاج زیاد میاند و میرن، نمیتونیم بگیم صاحب منزل استیلا داره. لذا میفرماین که اینی که امام علیه السلام میفرمان باید صدقه بده در صورتی که صاحب اون منزل ندانه که این پول مالکیه، این از این باب نیست که ید مستولی نسبت به خودش اعتبار نداره، بلکه اصلا موضوع منتفیه اینجا. لعجل عدم تحقق الاستیلا فی امثال مورد روایه، برای از که در این مورد اصلا استیلا وجود نداره. این فرمایشی است که ایشون فرمودن در جواب از این استدلال، لذا اصلا استدلال دیگه به درد نمیخوره. شما باید یه روایتی بر ما بیارید که مستولی معکونهی مستولیان بگیم، چون حالا شک داره این مال مال خودش هست یا نه، این استیلا به درد نمیخوره. در مورد این روایت اهل منزل اصلا استیلایی نداره. این یک جواب. حالا فرمایش صاحب منطقه عرض کردم، ایشون این جهت که میفرماین بر شیء مدفون که استیلا معنا نداره، از اون راه وارد شدن که این رو مرحوم والد ما هم اشاره کردن. منطقه در جواب دوم میفرماین ورودها، یعنی ورود روایه فل کنز، در حالی که ربطی به کنز نداره روایت. یه جواب دیگه هم میشه اینجا مطرح کرد، اینم رو عرض بکنیم. ببینید ظاهر این است که این ان لم یعرفوها یعنی مالک خانه میگه میدونم مال من نیست، یعنی حالا ما سلمنا بگیم بالاخره صاحب خانه بر منزل خودش استیلا داره، ولو موجرم بیارد و ببره، مستاجرم بیاد و بره، اما خودش استیلا داره. یعنی ما حالا بر فرض هم استیلا صاحب منزل رو در این شرایط بپذیریم، اما ظاهر روایت این است که صاحب منزل علم داره اینکه این مال اون نیست. این که میگه ان لم یعرفوها، این معناش نیست که میگه من نمیدونم مال من هست یا نیست، شک دارم، نه. ان لم یعرفوها یعنی میدونن مال خودشون نیست اما نمیدونن مال کی هست، این ظاهرش. لذا اینجا باید صدقه داده بشه. و الله همانطور که دیروز عرض کردم مکررم بیان شد، اگر صاحب منزل بگه من نمیدونم آیا مال منه یا مال دیگری، با صدقه من نداره. اینجا از موارد علم اجمالی میشه و از ضوابط دیگر رو در اینجا جاری کرد. لذا من به نظرم میرسه که اصلا اگر این جواب رو بدیم، شاید از هر از این مطالبی که بیان شد باشه که بگیم آقا اینجا صاحب منزل مستولی هست اما میگه یقینا مال من نیست، اما مالکیه نمیدونن، لذا میفرمان باید صدقه داده بشه. بله اصلا عرض میکنم نه خمس هم باز باید اون صاحبه
این روایت میشه باب لغت در حقیقت.
بله بله چه لغته میشه دیگه، بله لغته میشه. بله خب از
بعد باید این سال رو تمیزی چیز لغت کنه
نه دیگه، این الان براشون علم هست به اینکه مالکشو نمیتونن پیدا کنن. بله این روایات، این روایتی که امروز داشتیم، روایتی که حتی صحیحه جمیل ابن صالح که اونجا گفت هازا لغته، احکام لغته رو داره، از خود اینا میشه استفاده کرد که جایی که آدم علم داره اگر تعریف بکنه مالکش پیدا نمیشه، اینجا دیگه نیاز به مرور سنه نیست، اینجا بلافاصله صدقه بده. شاهدشون چی بوده؟ بله بله، اصلا روشنه که مراد مستوره، مفهومه اینجا آنه گنج نیست، معنی مستور است. خب پس ببینید این استدلال به این روایت هم بر مدعای نراقی رد میشه با این جوابهایی که عرض شد. نتیجه اینه که ما گفتیم که طبق همون موثقه یونس بن یعقوب، من استولا علی شیء من فهو له، استیلا کاشف از ملکیت، ولو مستولی خودش نسبت به اینکه این مال مال خودش هست یا نه شک داشته باشه. اون وقت این طرف قضیه ام اگر دیگری هم بداند که مستولی نسبت به اینکه این مال مال خودش هست یا نه شک داره، باز دیگری هم به نظر ما میتونه قاعده ید رو جاری کنه. مثل مرحوم نراقی، مرحوم نراقی میگه فلوکان متاعون فی دکت احد ولم یعلم انه ورثه او اشترا او وضعه غیره لا یجوز له التصرف فیه. اگر یه متاعی در دکان کسی باشه و صاحب دکان نداند که این رو ارث برده، خریده یا غیر اومده تو این دکان گذاشته و رفته، این صاحب دکان نمیتونه در این تصرف بکنه. این الان برای مغازه‌دارها و اینها زیاد این مسئله اتفاق میفته، یا برای اینایی که وسائلی رو میگیرن تعمیر بکنن، خب اینا گاهی اوقات این وسیله رو میخرن میذارن اونجا، گاهی اوقات مالکش آمده گذاشته اونجا برای تعمیر. الان صاحب دکان نمیدانه، نمیدانه، و حالا میدونه که مال غیره، خب حکمش روشنه. اگر نداند که این مال خودشه یا مال غیر، فتوای نراقی این است که این صاحب دکان نمیتونه در این تصرف بکنه. ولی رو مبنایی که ما عرض کردیم و بزرگان هم اکثر همین مبنا رو اختیار کردن، اینجا که شک داره مجرد استیلا این کفایت میکنه. چی آقا؟ میگه نمیدونه که این رو ارث برده خودش اینجاست یا خریده یا دیگری آورده گذاشته اینجا. او وضعه او غیره، بله همه میگیم، ما میگیم اینجا نمیدونم این مال موروثی منه توی مغازه منه، خریدم اینجا گذاشتم یا غیر اومده اینجا گذاشته. مال موروثی یعنی پدرش مرده، حالا رفته مغازه رو در اختیار گرفته، حالا بعد از یک مدتی نمیداند اینم از اموال پدرش باقی مونده اینجا، یا خودش خریده آورده تو مغازه، یا یه غیر آمده اینجا امانت گذاشته و رفته. بله فرق نمی کنه. چه فرقی می کنه؟ فرق نمی کنه، عمد داره به اینست که مال خودشه، منتها سبب این که مال خودش باشه یا ارثه یا شراه، یا مال غیر باشه که دیگری آمده گذاشته اینجا. خب اینجا البته یک عرض شد که نراقی یه مطلبی هم داره اینجا که حالا در کلمات مرحوم والد ما و صاحب منتقا نیامده این مطلب. میگوید این که ما بحث میکنیم که اگر زلیت و مستولی نداند این مال خودش هست یا نه، مراد به عدم علم به ملکیت، عدم علم به ملکیت شرعی است نه ملکیت واقعیه. بحث در این نیست که این بگه من نمیدونم واقعا این ملک من هست یا نه. خب اگر اونجایی که، یعنی از عبارت استفاده میشه، اونجایی که عدم علم به ملکیت واقعی است، باز قاعده جاریه. اما اونجایی که بگه من نمیدونم سبب شرعی برای ملکیت من محقق شد یا نشد، عدم علم به ملکیت شرعی است. الان عرض میکنم، ایشون عبارتش اینه: فإن القالب أن الوارث لا يعلم حال من تقل إلي من مال مورثه. قالب افرادی که عرض میشود که یه مالی به ارث بهشون میرسه، نمیدونن که این مورث که قبلا مالک این مال بوده کیفیت ملکیت و مالکیتش چگونه بوده. غالبا وارث نمیداند. والمشتری من السوق لا یعلم انه مال البایع او سرقه او قسمون. مشتری هم که میره از بازار خرید بکنه، اینم نمیدونه که آیا این واقعا مال بایع، دزدیه، قصبه. خب در حالی که در اینها همین که مورثیت داره میگیم کافیه، خود نراقی هم میگه کافیه، همین که بایعیت داره خود نراقی هم میگه کافیه. ایشون میگوید فإن الید الخالیه ان اعتراف المورث والبایع بالعلم به عدم الملکیه و عدم العلم بالملکیت شرعیه. اگر یک مورثی یا یک بایعی اعتراف به این که من علم به ملکیت شرعیه ندارم یا علم به عدم ملکیت شرعیه یا عدم العلم بالملکیت شرعیه، میفرمان این ید کافیتون فی علم الوارث والمشتری بالملکیت شرعیه. عبارت نراقی یک عبارت واضح و روشنی نیست. ما باشیم و حالا خودمون بخوایم مطرح کنیم، میگیم آقا دو جور بحثه. یک بحث این است که ما بیاییم بگیم آقا علم به ملکیت واقعی یه لازمه در قاعده ید. خب میگیم ملکیت واقعی خیلی جا نیست، وارثی هم که ارثی از مورثش میرسه نمیدونه ملکیت واقعیش چیه، مشتری که از بازار میخره نمیدونه این واقعا مالکه یا نه. اون چه که نراقی میگه مانعه این است که بگه من اگر مالک و مستولی و من نسبت ملکیت شرعی یه شک دارم. ملکیت شرعی هم که ظاهریه است، یعنی حالا در مقابل واقعی، یعنی ظاهرن یک سبب شرعی مثل بیعی ارثی اگر باشه این میشه ملکیت شرعیه، اگر نباشه ملکیت شرعیه نیست. نراقی میگه ما که میگیم قاعده ید جریان نداره، جاییست که اگر مورث یه اموالی داره به بچه هاش بگه این اموالی که من دارم من نمیدونم آیا به سبب شرعیین به دست من رسیده یا نه، اینجا ارث محقق نمیشه. اگر مشتری از بایع داره جنسی میخره، بایع بگه من نمیدونم این به سبب شرعیین به دست من رسیده یا نه، اینجا قاعده ید جریان نداره. قاعده ید زمانی جریان دارد که بایع یا مورث چنین اعترافی نکند. اگر نسبت به حصول ملکیت شرعی شاک باشه اینجا دیگه قاعده ید جریان نداره. به عبارت دیگه نراقی میخواد بگه در اونجایی که ملکیت ظاهری برای مستولی هست این مقاعده ید رو اینجا جاری میکنیم، اما اونجایی که خود ملکیت ظاهری منتفی هست، خود ملکیت ظاهری منتفیه، این مقاعده ید جاری نمیکنیم. یعنی اصلا بحث رو ولو در صدر عبارتش این بود بحث رو نیاریم روی این که بگیم آقا میگه اونجایی که نسبت به ملکیت واقعی شک داریم جاری کنیم، نه کاری به اون نداریم اصلا. نراقی میگوید اگر ذلیت و مستولی نسبت به ملکیت ظاهریه خود شاک باشد، اینجا قاعده ی جریان نداره. کجا شاک؟ که اونجایی که اعتراف بکنه بگه من سر شرعی ملکیت رو نمیدونم چی، چه مورث چه بایه. اما اونجایی که چنین اعترافی نکنن، ملکیت ظاهریه وجود داره، قاعدیت رو اینجا میخواد جاری کنه. با کدوم قبلی؟ این دنباله همون اصلا، اصلا توضیح همونه. نگفتم مسئله جدیدی، نگفتم مسئله جدیدی، بودم یه نکته در عبارت نراقی اضافه آمده. توضیح همونه، چرا ربطی مربوط به همونم هست. بودم یه نکته در کلام نراقی هست که این در کلام دیگران نیست این نکته، و نکتش هم این است که میگوید من نراقی که میگم ذلیت اگر شک داشته باشد نمیتواند ید رو جاری کنه، مقصودم شک که در ملکیت واقعیه نیست، مقصود من شک که در ملکیت ظاهریه است. یعنی نراقی هم اونجایی که نسبت به ملکیت واقعیه ذلیت شک دارد، اونجا باز جاری میکنه. نه دیگه، ملکیت ظاهریه در طول ملکیت واقعی است. آموخاست من بچه، بله ممکنه یه جایی عرضوشن ملکیت واقعیه باشه ظاهریه نباشه، یا ظاهریه باشه واقعیه نباشه، ممکنه هر دوشون باشه.
که من ملکیت شهری دارم یه چه تأثیری برای من داره؟
چی؟ نه میگیم اگر، نه همین از کلم این نکته که نراقی میخواد بگه همینه. اونجایی که شما علم به ملکیت واقعیه دارید اصلا یه قاضیت نمیخواید، اونجایی که علم به سبب شرعی هم خودتون دارید، باز نیاز به قاضیت نداره. بله غیر که نسبت به این سبب شرعی علم نداره، میتونه برای شما از راه ید استفاده بکنه، اما خودش نه، خودش که نمیتونه اینجا قاعده ید رو، یعنی خودش اینجا وقتی علم دارد به این که سبب شرعی این مال و ملکیت اینه، یه نیازی به این که قاعده ید رو جاری کنه نداره. میخوایم اینو عرض بکنیم که این نکته‌ای که نراقی در عبارتش داره و ظاهرن هم روی این نکته تکیه داره مرحوم نراقی، میگوید که این که ما میگیم ذلیت نمیتواند از قاعده ید استفاده کنه، از جاییست که خودش در ملکیت ظاهریه خودش شک کنه. اما اگر در ملکیت واقعیه شک بکنه، قاعده ید جاری میشه. به نظر من از عبارت ایشون این استفاده رو میشه کرد که ایشون میگه در صورت شک، ارکم عبارت خوره استراب هم داره. ببینید ایشون عبارتش اینه، و من ذالکه یعلم ان الید، یعنی بعد از اینکه استدلال به روایات میکنه، یعلم ان الید لا تکفی فی حکم ذلیت لاجلها لنفسه ان لم یعلم ملکیته، ولکن المراد به عدم علمی بالملکیه عدمو علمهی بالملکیت شرعیه للواقعیه. چرا؟ چون در ارث، در بازار مشتری که میره از بایه بخره، غالبا این مشتری یا غالبا خود اون بایه و اون مورث علم ملکیت واقعیه، یعنی خود وارث هم علم ملکیت واقعیه او نداره. فَإِنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْوَارِثَ لَا يَعْلَمُ حَالَ مَنْ تُقِلَ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ مُوَرِّثِهِ وَالْمُشْتَرِي مِنَ السُّوقِ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مَالُ الْبَائِعِ أَوْ سَرَقَهُ أَوْ غَصَبَ فَإِنَّ يَدًا خَالِيَةً عَنِ اعْتِرَافِ الْمُوَرِّثِ وَالْبَائِعِ بِالْإِلْمِ بِعَدَمِ الْمِلْكِيَّةِ وَعَدَمِ الْإِلْمِ بِالْمِلْكِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ كَافِيَةٌ فِي عِلْمِ الْوَارِثِ وَالْمُشْتَرِي بِالْمِلْكِيَّةِ
الشَّرْعِيَّةِ مورث و آقای بایه
خب عرض کردم این بحث دو جهت داره. اونجایی که ذلیت شک دارد، آیا خودش میتونه قاعدیت جاری کنه یا نه؟ آیا غیرم میتونه جاری کنه یا نه؟ هر دوشه فرقی نمی کنه. نراقی میگه اونجایی که خود ذلیت شاک که در ملکیت شرعیه خودش هست، نه خودش میتونه ید جاری کنه نه غیر. ولی اونجایی که هر دو در ملکیت واقعی شک کنن، هر دو میتونن ید رو جاری کنن. این حرف نراقی. حالا خودتون باز عبارت رو بیشتر ببینید. بلا
میگم اگر ملکیت واقعی شرک باشه اصلا اختلال نظام پیش میاد.
خیلی خوب دیگه، حالا الان میگم که اون مانعیت نداره دیگه. مانعیت میگم نداره. این به عبارت یک استراب داره. بله استراب داره. حالا باز تحمل کنید در عبارت. این بحث تمام. بحث دیگه ای که یه مقدار مهمم هست میخوام شروع کنیم اینه. چی؟ این اساس ما اصلا قبول نکردیم. بله حالا نراقی همچین قیدی برای قول خودش زده. بحث دیگه مطلب، حالا ما بعد از اینکه روایات و ادله رو گفتیم تا به حال دو بحث رو عنوان کردیم. بحث سوم عرض کردیم در خود موارد جریان قاعدیت اختلاف، اون وقت یه مواردی هست برای اختلاف. مورد سوم هم نیست که الان بخوایم عرض بکنیم. در این که قاعدیت در جای جریان داره که ما ندانیم وضع سابق بر این وضع فعلی ذلیت را، یک کسی ید داره بر مال، اما اینکه این دو روز پیش چند روز پیش مال کی بوده نبوده، ایناش برای ما مجهوله تماما. بگیم اینجایی که مجهول مسلم قاعده ید جریان داره. اما اگر قبل از این زمان فعلیت ذلیت برای ما حال سابق ید معلوم باشه، خب اینجا سه صورت داره. یک، میدونیم که قبلا این ذلیت این مال مال دیگری بوده، ذلیت قاصبانه و قصباً مال رو برداشته بوده، اما الان احتمال میدیم به ناقل شرعی صحیح به خودش منتقل شده. یعنی قبلا رفته مال رو غصب کرده، حالا بعد نشسته با مالکش، احتمال میدیم البته صحبت کرده و الان هم استیلا داره. الان اونی که داریم میبینیم این است که این قاصب استیلا داره، ولی این احتمال رو میدیم که با مالک نشستند و مسئلهشو حل کرده باشه. این یک فرض. فرض دوم، یه مالی میدونیم قبلا آریه بوده دست ذلیت، اما الان ذلیت استیلا داره، احتمال بدیم مالو خریده باشه از مالک، مالک شده باشه. این دو. سوم، میدونیم این مال مستولا علی موقوف است، اما نمیدونیم که به یکی از اسبابی که مجوز برای بیع وقفه به این ذلیت منتقل شده یا نشده. خلاصه کلام، حالا این سه صورت در مرحوم کلام مرحوم والد ماست. باز عرض میکنم، تکرار میکنم دوباره، میرسیم به قسم سوم، اونجا عرض خواهم کرد. عنوان کلی که میخواییم بگیم این است که آیا ید مطلقا حجت است؟ مطلقا یعنی چه؟ یعنی ولو علم حال الید سابقا انها غیر مالکیت، یعنی بدونیم که این ذلیت قبلا یدش بر این مال ید مالکی نبوده، حالا ید قاسبانه بوده یا به اذن مالک آریه در اختیار او بوده یا موقوفه. آیا ید مطلقا حجته یا تختص حجیتها به صورت الجهل به عنوان الید السابق؟ بگیم آقا سابقه شما نمیدونیم چیه، الان فقط استیلا داره، اونی که ما داریم میدونیم همینه. این اون بحث نیست، نه این این اون نیست. حالا اجازه بدید عرض کنم فرقشو با خواهم گفت. این محل بحثه، آیا ید مطلقا حجته ولو بدونیم قبلا این مال مال زید بوده و زلیت اون زمان قاسبانه برداشت یا آریه گرفت یا موقوفه بوده، یا اینکه نه قاعده ید در موردی جریان داره که ما حال سابق برامون مجهوله، الان هم میبینیم که این مستولی استیلا داره. اینجا مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم نائینی، مرحوم عراقی، اینها معتقدن به این که آقا ید مطلقا حجت نیست، ید جاییست که حال سابقه بر این ید مجهول باشه. منتها به همون تعبیری که صاحب منتقا دارن میفرماین که اینا هر کدام یک دلیل خاصی بر مدعای خودشون آورده. خب ما حالا در اینجا به همین ترتیب منتقا دنبال میکنیم. ایشون اول کلام مرحوم محقق اصفهانی را آورده، بعد کلام مرحوم نائینی، بعدم کلام مرحوم عراقی. مرحوم اصفهانی میفرماید که ما اگر حجیت ید را از باب طریقیت بدانیم، و این طریقیت را مبتنی بر یک ملاک بدانیم، دو تا عنوان. یعنی چی؟ ایشون مرحوم اصفهانی میفرماید که ممکنه یه وقت طریقیت طریقیت طبیعی و طبیعی باشه، از باب لزوم طبیعی. خوب روی این عنوان دقت کنید. می‌فرمایند اگر گفتیم طریقیت من باب لزوم طبیعی است، می‌گم طبعیت کاشفیت داره، این یه نتیجه ای داره. نتیجهش این است که این شک میکنیم که آیا اون علم به حال سابق از این اقتضای طبیعی مانعیت داره یا نداره. اصل عدم المانعیت است، مانع نیست، مانعیت نداره. در نتیجه این ید الان طریقیتش به این معنا موجوده، تعبیرشون اینه، لأن عدم المانع شرط فعلیت اللزوم لا تحقق. میگه آقا شرط فعلیت این لزوم طبیعیه نه تحققش، الان این لزوم طبیعی محققه. فلا یمنع العلم بالحال من تحققه. این تعبیری که عرض کردم اصل عدم مانعه، حتی بالاتریشون میخواد بگه، یعنی با این که این رو میدونیم حال سابقش اینه، اما مانع از اون لزوم ذاتی و طبیعیش نمیشه ولو مانع از فعلیتش بشه. ولی برای ما ملاک در طریقیت ید اون لزوم ذاتی، لزوم ذاتی داره میگن اون اقتضای ذاتی، حالا تعبیر به لزوم رو کاش مرحوم اصفهانی نمی آورد، اقتضای ذاتیش، اقتضای ذاتی استیلا، حالا ولو در مقام فعلیت علم به حال سابق مانعیت هم داشته باشه، ولی مانعیت از اون اقتضای ذاتی نداره. و ما ملاک در طریقیت و اقتضای ذاتی قرار بدیم، نه فعلی. این رو خوب دقت کنید، بعدا در جوابی که صاحب منتقا میخواد مطرح بکنه، به نظر من به این نکته مرحوم اصفهانی عنایت لازم رو نفرموده. خب حالا باز این تو پرانتز، مرحوم اصفهانی میفرماید که ما که ید را میگیم حجتون و این حجیتش را از باب طریقیت میدانیم، این طریقیت یا از روی ملاک یا از اقتضاء ذاتشه. اگر از اقتضاء ذات باشه، اصفهانی میفرماد ما باید بگیم ید حجتون مطلقا ولو حال سابق برای ما معلوم باشه. اما میفرماین اگر ما آمدیم گفتیم این طریقیت از با ملاکه، ملاک چی آقا؟ ملاک این است که صد موردی که مستولی بر مال استیلا داشته غالبا این بوده که ملکیت واقعی اینا داشتن. ملاک طریقیت چی میشه؟ بله غلبه. میگیم آقا چرا ید امارتون علل ملکیه؟ میگیم لل غلبه. میگیم غالبا مواردی که افراد بر یک مالی استیلا داشتن واقعا مالک بودن، ملکیت واقعی هم بوده. خب پس ببینید شد حجیت ید از باب طریقیت، یک طریقیت به ملاک غلبه است، دو خب ایشون میفرماد اگر اینو گفتیم اینجا این ملاک با اونجایی که حال سابق بر استیلا میدونیم، میدونیم آقا این مال مال دیگری بوده، خب اونجا یه غلبه در میدان میاد. این است که آقا اگر یه مالی سابقا مال دیگری بوده، حالا قاسب اومده گرفته یا مستعیر آمده گرفته آریه گرفته، اونجام که شک بکنیم به این منتقل شده یا نه، غلبه بر این است که بر همون حالت سابقه چیه؟ باقیه. غلبه بر بقای بر حالت سابقه معارض است بر این غلبه‌ای که ملاک در طریقیت در یده، تعارض میکنن. اینجا ملاک وجود نداره،
لذا همین میشه یعنی
اقتضای ذاتی ید خیلی داره
یا اقتضای ذاتی واقعه که من علم
بشتاشتم؟ اقتضای ذاتی ید
اینجا
گفتیم که اقتضای ذاتی یعنی گفتیم ذاتن سیلا اقتضای کاشفیت داره، کاری به غلبه نداریم اصلا. اما اونجا چی؟
اونجا من واقع اقتضای ذاتی واقع نمیتر میخوام یه تعارضی برم،
اونجا واقع نمیشه دیگه. اونجا غلبه وجودی رو باید بیاری. آقا غالبا مالی که من کسی ده نفر میان مالی از کسی میگیرن، تو اینا غلبه باز بر این است که برای همون ملک مالک واقعی میمونه.
خب
داره همین رو عرض میکنم، همین رو میگم. در اون طرف که مال مال کسی بوده سابقا، الان اومده در اختیار دیگری، شما میخواید بگید اونجام غلبه بر این است که باقی مونه، این با اقتضای ذاتی هم معارضه میخواد بکنه، با اون معارضه نمیکنه. این با اقتضای افرادی و اینکه با اینکه آقا اینم غلبه افرادی داره با اون معارضه میکنه، اما اقتضای ذاتیشو از بین نمیبره. این حالا البته کلام مرحوم اصفهانی یه تتمه ای هم داره. کلام اصفهانی رو دقت کنید، جوابی که صاحب منتقا میدن در همین جلد هفتم صفحه 18، این جوابم ببینید ان شاء الله فردا دنبال کنید.